چند هفته‌ای هست که در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث این که اسلام دین برتر هست صحبت می‌کنیم. نکات مختلف راجع به ما گفتن که چرا در بین ادیان اسلام دین برتر شده، با شواهد و قرائن قرآن، احادیث و مطالبی که به دست ما رسیده به صورت منطقی برای ما جا کاملا توضیحاتی رو در جلسات گذشته گفتن. امروز هم در خدمتشون هستیم و تعداد سوالات دیگری که در این زمینه به دستمون رسیده رو خدمت آقا مطرح می‌کنیم. آقا خدمت شما سلام عرض می‌کنم و عرض خوش آمد.
علیکم السلام. بنده عرض ادب خدمت شما هم بینندگان محترم دارم و پیشاپیش عرض تسلیت به مناسبت شهادت از جواد الائمه علیه السلام تقدیم می‌کنم خدمتتون.
خیلی متشکرم. ان شاءالله فرصت داشته باشیم یه بخش هم در مورد شخصیت حضرت جواد الائمه آخر بحث ان شاءالله صحبت خواهیم کرد. بشرط اینکه فرصتمون بشه و بتونیم سوالات رو پاسخ بدیم. من به عنوان اولین سوالی که خدمت شما مطرح کنم در مورد همون بحثی که عرض کردم، اسلام دین برتر هست، این که با توجه به کامل بودن دین اسلام نسبت به سایر مذاهب و ادیان الهی چرا جمعیت مسلمانان کم هست؟
فرض سوال که گفتن چرا جمعیت مسلمان کم است که فرض صحیحی نیست. حقیقتش در تقریبا 8 میلیارد نفر آمار جمعیت جهان، بیشترین پیروان دین مسیحیت هستند که حالا 2 میلیارد و اندی هستند. در رتبه بعدی پیروان دین مقدس اسلام هستند که 1 میلیارد و چند صد میلیون نفر حالا طبق آمارهای رسمی و غیر رسمی مسلمانه. خب 1 میلیارد و چند صد میلیون نفر اگر پیرو یک مذهب و دینی باشند و بر اساس اون زندگی خود رو رقم بزنن، آمار بسیار زیادیه و حکایت از این میکنه که یک واقعیتی در پس این نهفته است که اینها رو به طرف این دین کشونده. به خصوص اگر این دین یه دینی باشه که با لذت طلبی دنیوی و هوا و هوس کاملا سازگاری نداشته باشه، دشمنان بیرونی هم تلاش خیلی فراگیری برای مقابله با او بکنن. خب چیزی که انگیزه های دنیوی انسان میگه برو بگذار کنار، عوامل بیرونی هم همش داره مقابله میکنه. بعد با وجود این 1 میلیارد و چند صد میلیون نفر پیرو هستن و بعد مهمتر این که در بین آمار رشد ادیان بالاترین آمار رشد رو دین مقدس اسلام در این چند دهه اخیر داشته، این همیشه یک دغدغه و سوالی رو برای اندیشمندان فراهم میکنه. خب چه خصوصیتی در این هست که اونها که این رو دارن رها نمیکنن و دیگرانی که به ادیان دیگه معتقد هستن بیشترین آمار ایمان و گرایش به این دین رو در شرایط فعلی در این دنیای پرهیاهو امروز که همه جا دارن دعوت می انسان رو به دنیا رقم میزنن، هزار سوال دقیقی دارن
نیست
که بگیم با وجودی که اسلام حق است چرا تعداد مسلمانان مثلا کم هستش.
درست. یه سوال دیگه هم اینطور مطرح شده، چرا پس از آمدن اسلام پیروان سایر ادیان حتی با وجود تأیید دینشان در آموزه‌های اسلامی از آن استقبال نکردند؟
این سوال یه مقدار شاید بیشتر جای تأمل داشت. ببینید وقتی که یک شخصی یا طائفه یا یک کشوری مردمانی میخوان نسبت به یک دینی استقبال بکنن و روی خوش نشون بدن، عوامل مختلفی باید وجود داشته باشه. خب یک عامل طبیعی و اولیش نستش که نسبت به اون دین دعوت صورت بگیره. یعنی ما ابزارهای تبلیغی داشته باشیم که اون دین رو اونجا معرفی کنیم.
بله.
اولین گامشه. طبیعتاً جایی که ارتباط به اون وجود نداره، تبلیغ اون دین هم صورت نمیگیره و کسی هم به اون دین ایمان نمیاره. عامل دومی نستش که اگه اون دین واقعاً دین حق است و حرف حسابی برای گفتن داره، کسانی که میخوان تبلیغ بکنن بتونن صادقانه تبلیغ بکنن و از تهمت و نسبت‌های غیر واقعی در امان باشم. دین مقدس اسلام اتفاقا یکی از چیزهایی که تو مباحث دین شناسی و جامعه شناسی دین به خصوص سرش بحث میشه این استش که در آغاز پیدایشش تا جایی که حرکت تبلیغیش امتداد پیدا کرده خیلی هم گسترش پیدا کرده، یعنی با سرعت خیلی زیادی یه بخش وسیعی از دنیای اون دوران رو در اون سده اول و دوم پر کرده و تا جایی که تمدنی وجود داشته به غیر از منطقه چین و قسمتی از هند نفوذ کرده. حتی مبلغین مسلمان از منطقه هندوچین عبور کردن به اندونزی رسیدن که فاصله بسیار زیادی با مرکز دین مقدس اسلام داره و شما میبینید که دین اسلام شده دین رسمی اندونزی و آمار بالای 90% گاهی گزارش من در اندونزی مسلمان بوده. لذا یک مسئله عرصه تبلیغه که اجازه بدن انسان حرفو منتقل کنه. مسئله دوم این است که حالا بعد از مسئله تبلیغ، این تبلیغ هم از طرف مبلغین صادقانه عرضه بشه و هم دیگران به تهمت و افترا نپردازن. خب ما توی تاریخ اسلام با یک گرایش های غیر صحیحی مواجه میشیم که خب یه بازخوردشو که همه ما به خوبی میشناسیم خلفای اموی هستن که بله. حتی حضرت سیدالشهدا علیه السلام رو که نوه پیامبر اسلام بودن به اون شکل دلخراش به شهادت رسوندن. خب یه همچین افرادی آیا میتونن مبلغ دین اسلام باشن؟ اونایی که در درون خودشون با هم آیین خودشون و با کسی که باهاش نسبت حتی خیشاوندی هم دارن از قریشن یه همچین جنایتی انجام میدن اونم نسبت به نواده پیامبر. خب مثلا اینا مبلغین اسلام نیستن. یعنی اگر جایی بخواد اسلام تبلیغ بشه مال وقتی است که یا حکومت حق باشه یا اگر حکومت باطله باطل بودنش در این حد نباشه که حتی اصول اولیه انسانی رو مراعات نکنه. یه بخشی از ایمان نیاوردن برخی از متدینین به دین‌های دیگه در گروه همین تبلیغات غلطی بوده که خلفای جور انجام می‌دادن. در وقتی شما تاریخ اهل بیت علیهم السلام رو ورق می‌زنید، یه نکته مثبت و جالبی که تا عصر امام عسکری علیه السلام تکرار میشه این است که مسیحیان و یهودیانی هستند که میان در اون جامعه اسلامی اون روز که اهل بیت خیلی هم کم رنگ نقش اجتماعیشون خیلی شناخته شده نیستن، گمنامن، در تقیه هستن، میان خدمت امام عسکری، امام حالی از امام جواد یا حتما امام رضا که خب این مفصل وقتی به امام علیه السلام میرسن باشون صحبت میکنن، میان اگه اسلام اینه ما مسلمان میشیم و اسلام میارن. ما اصلا فهرستی داریم، فهرست مسیحیان و یهودیانی که در محضر ائمه مسلمان شدن که اتفاقا اینا بسیارشون از دانشمندان بزرگ مسیحی هستن، یا فیلسوفن یا طبیبن یا کشیشان مسیحی هستن. این نشون میده یعنی پس اون آب زلال اگر عرضه بشه نفوسی که صداقت دارن، سلامت دارن، راحت میپذیرن. مهم اینه که ما بتونیم آب زلال رو داشته باشیم و به دیگران عرضه بکنیم که خب مسلمان در حکومت بنی امیه یا حکومت بنی العباس با اون کارهایی که پادشاهان میکردن اون مسیحا میگفتن اگر اسلام اینه ما در مقابل این سر تسلیم فرود نمیاد. عامل سوم که عامل مهمی است، عامل بیرونیه. عامل بیرونی در زمان ما خیلی پررنگ تره. شما الان اگر در جستجوگرهای مختلف فضای اینترنت مثلا گوگل و یاهو امثال را جستجو بکنید، به خصوص اگر زبان انگلیسی اسلام را جستجو بکنید، اولین گزینه هایی که در جستجو شما نشون میدن که اینا کاملا حساب شده است، یعنی صرفا بر اساس آمار واقعی جستجو نیست، کاملا معلومه که پشت صحنه حساب شده اینها را آوردن رو صفحه اول جستجو داشتن، جملات و مقالاتی هستش که نشون میده مسلمانان آدم کشن، بیرحم هستن، ظالمن، تصاویر از صحنه های دلخراش آدم کشی هم اول میاد. به طور که من شخصا برخورد کردم با افرادی که مسلمان زاده بودن و مسلمان بودن در کشورهای غیر اسلامی زندگی میکردن و اسلام کنار گذاشته بودن، صحبت میشد چرا، میگفتن خب ما جستجو کردیم، تحقیق کردیم، دیدیم اسلام خیلی دین بدیه. گفتم خب کجا جستجو کردیم؟ گفتم خب معلومه تو اینترنت، چون متأسفانه تو فضای غیر تخصصی مردم اینترنت رو به عنوان یک منبع علمی میشناسن. متأسفانه. اون که فضای کاملا تبلیغاتی مدیریت شده است. گفتم خب چی جستجو کردیم؟ گفتن که ما هر چی سرچ کردیم همش مقالات اومد نشون میدادش که مسلمان ها اینجوری گردن میزنن، اینجوری آدم میکشن.
بعد وقتی مسائل مثلا غم زنی و این مسائل متأسفانه
چی جستجو میکنین؟ صحنه غم زنی میاد. نسبت به اسلام که جستجو میکنین، عناوین تروریستی اون بالای صفحه اول اینا میگه حسین نمیدونم الان صفحه 20 و 30 و جستجوگرها رو مرور بکنم برسن به سایت هایی که منبع علمی اجمالا هستن، یک رفرنس و منبع علمی ارائه داده. خب با این نگاه طبیعتا خب رشد اسلام طبیعتا کند میشه دیگه. اگه ما این سه تا نکته رو دقت بکنیم که اولا اجازه تبلیغ نه صدر اسلام همه جا وجود داشت، نه الان وجود داره. الان هم شما در کشورهای اروپایی یه مقدار بخواید شفافتر و علنی‌تر تبلیغ اسلام بکنید، مادام تقریبا شاید پارسال مثلا در لندن اجازه داده بودن که تو بعضی از بیلبوردها تبلیغ قرآن انجام بشه، یه مدت کوتاهی انجام شد فورا جلوشو گرفتن. ما اینکه اونجا ندای آزادی بیان و آزادی اندیشه مثلا شهردارش هم به قول خودشون مسلمان انتخاب شده، ولی این همش ظاهریه. در عرصه تبلیغ محدودیت ها فراوانه. تبلیغ فراگیر عمومی رو اجازه نمیدن. ممکن چهره به چهره انسان بتونه صحبتی بکنه، یه جلسه سخنرانی، ولی اجازه نمیدن به شکل رسمی و عمومی به شکل فراگیر تبلیغ بشه. و دومی که مبلغان ما همیشه در طول تاریخ یا الان صادقانه رفتار کردن، و سومی که خب دشمن بیرونی که خب همیشه در مخدوششون دادن چهره اسلام تلاش میکرده.
درست، این سه نکته واقعا جایی تأمل داره و نکات دقیق بود که فرمودید. خیلی متشکرم. بریم چند تا صلوات بفرستیم و امروز هدیه کنیم به روح مطهر امام جواد.
وآل محمد اللهم صلی علی محمد و آل 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 محمد.
هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس، امروز ساعت 12:37 خواهد بود و ما انشاءالله تا دقایق قبل از اذان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث این که اسلام دین برتر هست رو ادامه میدیم و سوالات رو مطرح میکنیم. حاجا سوال دیگری خدمت شما مطرح کنم. آیا بجز مراجعه به قرآن از طریق منطقی و با دلایل عقلانی میتوان اثبات کرد که اسلام کامل ترین دین است؟ اصلا ملاک برتری اسلام بر سایر ادیان چیست؟ به نوعی و به گفته دیگر در جلسات پیش اشاره شد، اما کامل تر چون سوال مطرح شده خواهش میکنم بفهم.
بدون مراجعه به قرآن که خب حالا این معنیش نیست که، یعنی بدون اینکه اسلام بشناسیم ثابت کنیم اسلام برتره، این که واقعا منظور نیست. احتمالا منظور این است که ما ارزش اسلام رو به شکل برون دینی اثبات کنیم، نه به شکل درون دینی. یعنی چون قرآن گفته است اسلام برتره، به این اکتفا نکنیم. خب یه راه مسئله که تو بحث‌های قبلی هم مطرح شده بودش که ما بیایم معارف اسلام رو با معارف ادیان دیگه با هم دیگه مقایسه کنیم، که فکر کنم دیگه شاید وحش نشوشن تکرار بکنم. عرض کردیم مثلا دیدگاه مسیحیت و یهودیت مثلا توحید، نبوت، معاد، ولایت و این مفاهیمی همشون نادر به جهان ماوراست و بحث‌های عقلی و استدلالی فلسفی میتونه در موردش گفتگو بکنه، اونها رو بررسی کنیم ببینیم این محتوای عقلانی با کدوم یکی از اینها سازگارتر. یه راه دیگه ای که حالا بیشتر توی دنیا معمولا از این روش افراد مسلمان میشوند، بررسی آموزه‌های رفتاری بین ادیانه و بررسی تاریخچه این ادیان. حالا اگر بینندگان محترم حوصله به خرج بدن، سایت‌های در فضای مجازی هستش با موضوع رهیافتگان،
درسته؟
با همین عنوان تا عناوین مشابه در مورد مصاحبه با افرادی که مسلمان نبودن و مسلمان شدن،
بدین
اسلام گرفتن و به خصوص دانشمندانشون. اگر که حوصله بکنن این مصاحبه رو مطالعه کنن، تبعش تصویری از زیرنویس داره بچه کتابان اصلی که افراد با چه انگیزه و چه روی کردی میان مسلمان میشن، به خصوص کسانی که در خانواده مسلمان نیستن، تو جامعه اسلامی هم نیستن، عموما اروپایی یا آمریکایی هستن، اونا بعضن شرقی. معمول افرادی که تو دنیای معاصر به اسلام استقبال میکنن رو اون انگیزه شناختای فلسفی و بحث عقلی نیست، چون بحثای عقلی بحثای پیچیده و این حوزه تخصصی داره. میان معارف رفتاری اسلام رو در مقابلشون میگذارن، مسیحیت رو در مقابلشون قرار میدن، این دو رو با هم دیگه مقایسه میکنن. مثلا خب دین مسیحیت اساسش خب دین توحیدی است، یک اتصالی درش به حضرت عیسی علیه السلام وجود داره، واسطه ایساشون پیامبر الهی هستن، قلب مطهری دارن، واقعا از امتشون دستگیری میکنن. لذا شما گرایش های معنویت گرا رو در بین مسیحیان زیاد میبینید، افرادی که با حضرت عیسی علیه السلام مکاشفاتی دارن، حاجت میگیرن، شفا میگیرن. خب اینا سبب میشه که دین مسیحیت زنده است، ولی با وجود این میبینید که قسمت های خلل داره، نقصان داره، برای تو وجودش احساس میکنن با کمبود مواجهن. مثلا گاهی اینطوری میگن توی دین مسیحیت ارتباط ما با خدا خیلی محدوده، ما یک شنبه میریم در کلیسا طبق یک مراسم خاص یک گفتگو و مناجات با خداوند داریم، اما اگه دائم تو خونمون همه جا با خدا مرتبط باشیم نیست. دیدیم اسلام یه دینی هستش که درش ارتباط خدا فراگیره، اختصاص به روز خاص و مکان خاص
هر لحظه امکان پذیر،
هر لحظه هدف همان جای لدیل ارض و مسجدن و تهور و زمین، همه جاش برای مسلمان محل عبادت و سجده برای پروردگار است و انس با خداونده. دیدیم نوع ارتباط با خداوند متعال در دین اسلام خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر هستش. بعد از دانشمندان غربی که مسلمان شدن، مثلا جناب هارنی کوربن مثلا ایشون میگه من صحیفه سجادی و صحیفه مهدوی رو که میخوندم ادعیه مرکونم با چه عظمتی قوقا میکنه ارتباطشون با خدا، عشق بازیشون با خدا. خب در دین مسیحیت هم این چیزایی نیست. میان آداب اجتماعی اسلام در مورد حق پدر و مادر، حق همسایه، حق فرزند و اینا رو بررسی میکنن، مقایسه میکنن با دین مسیحیت. اینا در این مقایسه ها میبینن خب دین مسیحیت توی این حوزه خیلی ضعیفه. حالا یه بخشش واقعا ضعیف بوده چون دین خاتم نیست، یه بخشی هم که عزیز علی السلام اینا رو به عنوان ارمغان برای امت آورده بودن و امت نگهداری نکردن، تحریف شد. طبیعتا اون چیزی که الان به دست این نسل امروز رسیده جان اینها رو سیراب نمی‌کنه. و جالب اینجاست که بدونیم که یه تعداد خیلی زیادی از خانم‌هایی که مسلمان میشن به خاطر تمایل به حجاب، دقیقاً برعکس واکنشی که در میان جامعه غرب زده وجود داره.
این همونی که هر چی آدم داره قدرش رو نمیدونه.
دقیقاً، یعنی مکرر شما در مصاحبه می‌بینید خانم‌ها میگن مسلمان شدم چون در اسلام حجاب وجود داشت و من به این نتیجه رسیدم که بدون حجاب از حقیقت خودم و هویت خودم نمیتونم دفاع بکنم. درست. مثلا زنی که حجاب نداره به قول حالا تعابیر اونا به کار میبرن، همه جا اون رو بهش نگاه ابزاری میکنن، میگه من برای خودم یک دانشمندی هستم، من هزار تا هنر دارم، من که نگاه میکنم فقط من رو به عنوان یک چهره و یک بدن میشناسن.
درست.
من میخواستم هویت خودم رو واقعا نشون بدم که من کیستم، دیدم این هویت با این پوشش سازگار، من این پوشش رو در دین اسلام یافتم، لذا مسلمان شدم. البته خب ما که اعتقادمون این است که در مسیحیت اصلی حجاب وجود داشته و اون دفعه ما عرض کردیم که الان فرقایی هستن در اروپا چند میلیون نفرن که اینا محجبه هستن، ولی خب تو مسیحیت رایج حجاب وجود داره. خلاصه با این مقایسه های تطبیقی هم افراد میتونن بین این ادیان موجود یک رو انتخاب کنن. یا مثلا در مقایسه اسلام با ادیان شرقی، بوداییت و هندویسم، مثلا وقتی مقایسه میکنن میبینن خب در مکتب بودایی یا هندویسم افراد معنویت گراییشون بر زندگی بشریشون غلبه داره.
درست.
به طوری که زندگی اجتماعی مختل میشه، اصلا دین است که فقط به اون طرف پرداخته و به عالم دنیا نپرداخته. میگن اسلام یک مکتبی است که میگه زندگی ظاهری سر جاش، خانواده، رفت آمد با نزدیکان، دوستان، شغل، کار، تلاش، کوشش برای دنیا، عشق به خدا و رابطه با خدا رو تو متن همینا بگنجون. اصلا هنر اینه که انسان زندگی اجتماعی داشته باشه، در متن زندگی اجتماعی به طرف خدا حرکت بکنه.
درست.
نه اینکه با قارنشینی و در ریاضت کشیدن‌های آنچنانی خودش از این ور ببره، جامعه از هم بپاشه و بعد بخواد انسان به طرف خدا نزدیک بشه. تو این مقایسه هم میگم خب پس این دین دین برتره. چرا؟ چون هم سعادت دنیا هم آخرت و هر دو رو داره با هم دیگه تامین می‌کنه. یک رایس که راه دنباله داره. اگه بخوایم بشینیم در مورد مقایسه تطبیقی اسلام با ادیان دیگه مورد به مورد بحث بکنیم، شاید خودش لااقل مثلا یک جلسه کامل رو در بر بگیره که بکنه پاسخ این سوال بیرون باشه.
درست. یه اشکال هم به خودمون برمیگرده. ما چون پدر و مادرمون مسلمان بودند و شیعه بودند، ما هم شدیم مسلمان و شیعه. واقعا میگم چند ساعت وقت گذاشتیم، تحقیق کردیم، حالا از طریق جستجوگرها در اینترنت، از اینترنت یا مراجعه حضوری، واقعا خیلی کم مراجعه شده و بر اساس دین آبا و اجدادی در واقع ما هم دینمون رو انتخاب کردیم.
شما فرمودین که شاید مهمتره که انسان چیزی که از اول بهش مجانی دادن
قدرشون
نمیدونه. افرادی که مثلا پدر و مادر خیلی متمولی دارن قدر پولا رو میدونن، راحت اسراف میکنن راحت.
درست.
ولی اون که با زحمت به دست میاره، اگه آدم واقعا بره تو زندگی به مشکلات اجتماعی برخورد، به بنبست بخوره و دنبال درمان بگرده، اون وقت به شکل دیگه در انتخاب دین عمل میکنه.
من یه سوال دیگه مطرح کنم بعد بریم یک بخش رو ببینیم. اگر دین اسلام کاملترین ادیان است، چرا در جهان اسلام اینقدر درگیری و کشمکش وجود دارد؟
بله، درگیری و کشمکش مال جهان اسلام نیست واقعیتش. درگیری و کشمکش مال همه دنیاست. همه جا قدرت طلبی و انحصار طلبی و استبداد انسان ها منجر به درگیری میشه.
درست.
مثلا شما وقتی تاریخ رو نگاه میکنید انقدر در میان مسیحیان درگیری و کشمکش وجود داشت که همین واسط قرن بیستم در اروپای معاهده امضا کردن مسیحیان با هم، که تو تاریخ معروف است، که توافق کردن که خود مسیحیان اروپا دیگه با هم جنگ نکنن. یعنی مسئله مسلمان ها نیستش.
درست.
چرا؟ یک نکته مرمان و طباطبایی میفرمان نکته مفیدش، میگن که اروپایی ها به این بلوغ فکری یه چند دهه رسیدن که اگه درگیری بکنن درگیری به ضرر همه است.
درست.
بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا دیگه شما یک جنگ عمومی بینشون نمیبینید. جنگ‌های پشت پرده زیاد دارن که سعی می‌کنن اقتصاد اونو خراب کنن، اون به این لطمه بزنه، ولی جنگ روی صحنه دیگه وجود نداره. یه نکته است. پس اسلام، مسیحیت و بودایی ها و هندوی ها و همسالان همه‌شون توی نکته مشترک هستن که البته مثلا در مکاتب شرقی که معنویت گرایی غلبه داره، گاهی موقع آمار جنگ میاد پایین به خاطر اینکه کسی اصلا حکومت تشکیل نمیده.
درست.
حتی خانواده هم تشکیل نمیدن چرا سر حکومت بعضی از اینها. ولی هر جایی که حکومت تشکیل داده شده انسان ها چون نفس دارن و و نفسش اونها رو دعوت به خودخواهی و استبداد میکنه، جنگ هم به دنبالش اومده، چه مسلمان چه غیر مسلمان. نکته ای که تو زمان ما خیلی مهمه انسان بهش توجه داشته باشه، بررسی تاریخچه این جنگ هاییست که در این چند دهه اخیر اتفاق افتاده.
درست.
که انسان وقتی دنبال میکنه میبینه پشت صحنه این اتفاق غیر مسلمانان هستن.
درست.
مثلا تو جنگ تحمیلی خود ما با عراق، شما وقتی نگاه میکنید حالا جدا از اینکه صدام حسین مسلمان بود یا معتقد به حزب بعث و کمونیست و امثال اینا بود، جدا از این مسائل عامل اصلی جنگ ما با عراق واقعا دو تا مسلمان بودن، خودشون با هم دیگه دعوا داشتن. درست. نگاه که میکنید میبینید پشت صحنه همه کشورهای غیر مسلمان هستن.
یعنی این جنگ ها جنگ های نیابتی،
جنگ های نیابتی در حقیقت نشونش همین هستش که اگه واقعا بحث جنگ دو تا مسلمان بود، خب اون 20 چند کشور دیگه که این وسط اومدن سلاح دادن و نیرو آوردن، اینا چیکار بودن این وسط؟ توی جریان داعش، جبهه النصره، القاعده و طالبان هر کجا شما انگوش میذارید به راحتی نظر تاریخی میشن اثبات کرد که پشت صحنه کسان دیگه هستن. توی این سال اخیر هم که خود مقامات غربی هم اعتراف رسمی کردن که ما اینا رو انداختیم. دیگه این نسبت نارواست که یعنی مسلمان با هم دعوا دارن اما دیگران بر صلح و صفا دارن.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو با هم ببینیم. زمین این که عرض میکنم اگر سوالی، مطلبی، پرسشی برای شما مطرح میشه، دو راه ارتباطی برای شما عزیزان زیرنویس شده و میتونید برای ما سوالاتتون رو مطرح کنید تا در خدمت آقای وکیلی مطرح کنم. شما بیننده برنامه تا آسمان هستید و ما در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث اسلام دین برتر رو مطرح کردیم و سوالاتی رو که خدمتتون در واقع شما عزیزان برای ما ارسال کردید و خدمت آقا مطرح کردم. حالا سوال دیگر رو خدمتتون عرض کنم. برتری دین اسلام نسبت به زرتشت چیست؟ مگر اسلام غیر از تأکید بر آموزه‌های پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک پیام دیگری هم دارد؟
در جلسات گذاشتیم بحث مطرح شد که ما نسبت به دین زرتشت اطلاعات تاریخی دقیقی حقیقتش نداریم.
درست.
حتی عرض شد که اگه ما از اسلام صرف نظر بکنیم وجود حضرت مسیح حضرت موسی معلوم نیست. یعنی از دانشمندان غربی گفتن مسیح و موسی دوتا اسطوره هم مثل رستم و مثلا سهراب زال و امثال. ما میگیم نه، طریق قرآن یقینا پیامبرانی بودن به اسم حضرت مسیح، حضرت موسی و امثال اینها. حضرت زرتشت حالا اینجوری که متون دینی ما به دست میاد اجمالا معلوم میشه که پیامبر بودن.
درسته.
اما تاریخشون گاهی 2500 سال پیش گفتن، گاهی 3000 اندی سال پیش گفتن. از متون دینی زرتشت هم یک متون معتبری با تجربه رسمی دست ما نرسید. اون که مشهور سر زبان‌ها این است که سه تا آموزه اصلی بوده: پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. خب این سه تا آموزه اصلی در این کلیتش همه عالم شریکن. شما
درسته.
به مسلمان و غیر مسلمان و الهی و غیر الهی برگی مراجعه کنید میگه سعی کن پندار نیک داشته باشه، عقیده درست، سعی کن کردار نیک داشته باشه، رفتار درست و گفتار نیک. تمام هنر در این هستش که انسان بتونه مصادیق اینا رو مشخص بکنه، بگه پندار نیک چیست، درسته، چه عقیده، حق توحید، حق دوگانه انگاری، حق چندگانه انگاری و همسال اینا. بگه کردار نیک چیست، کردار نیک در حوزه فردی، در حوزه اجتماعی. و البته گفتار نیک، که گفتار نیک چیزی جدا خیلی از کردار نیک و پندار نیک، انسان پندار نیک داشته باشه و همون وقت بیان بکنه میشه گفتار نیک. و اگر اصول کردار نیک رو بشناسه گفتارش هم با همون اصول منطبق میکنه. تفاوت اسلام با دین زرتشت این است که دین زرتشت در حوزه شناساندن حق و باطل، نیک و بد به انسانها یه سری دستورات خیلی کلی آورده. حجم دستوراتی که در اسلام آمده تقریبا چند صد برابر دین زرتشت است.
درست.
طبیعتاً تماسا قابل مقایسه نیست این دو تا مجموعه با هم دیگه.
بله.
یه مثلی میگه مثلا کسی بگه من یک دینی آوردم که با دین اسلام رقابت میکنه، اون دین چی است؟ گفتم که تو همیشه به حق عمل کن. خب اینکه دین آوردن نیستش، دعوا سر اینه که مصادیق حق چیه. انسان اگه بتونه مصادیق حق و باطل رو مشخص کنه هنری به خرج داده. و الا اینکه انسان دنبال نیک باشه و دنبال حق باشه، اصول فطری انسانی است. دین زرتشت اصلا در حوزه تعیین مصادیق که اون حوزه اصلی کار کرده دین هست با دین مقدس اسلام قابل مقایسه نیست که اصلا انسان بخواد بشینه مواردش رو مثلا مشخص بکنه.
درست. یه سوال میخوام مطرح کنم که شاید به نوعی خیلی ها مورد سوالشون باشه. دوستی دارم که خارجی و کاتولیک است، خیلی علاقمند است که به دین ما وارد شود، چگونه من میتوانم اسلام رو برای او معرفی کنم؟
اون چند تا نکته اینجا وجود داره. این نکته این است که انسان وقتی میخواد دین
رو میخواد بپرسه از کجا شروع کنه.
بله، وقتی میخواد معرفی کنه، من باید سعی کنه اطلاعات خود انسان درست باشه که درست معرفی کنه.
سلام.
بهترین راهش این است که منابع معتبری که نوشته شده و حالا اگه زبانش زبان غیر ایرانی هستش به اون زبان‌ها ترجمه شده، اونها رو بهشون بدن مطالعه کنن. این یه مسئله. مسئله دومی که خب قاعده این است که انسان وقتی با شخص تازه مسلمان طرف میشه، با اون رفق و مدارا به خرج بده. یک روایتی در معارف شیعه ما آمده که حضرت می‌فرمان شخصی بود که مثلا کسی رو مسلمان کرد، بعد روز اول که برو مسلمان کرد گفت بریم نماز صبح مسجد، رفتن نماز صبح و بعد از نماز صبح گفت بشین تعقیبات گوش کن، بعد تعقیبات گفت تو مسجد بشین مثلا مجلس علم و مذاکره و قرآن و تا ظهر شد و ظهر گفت نماز نافله بخون و نماز واجب تا شب منده خدا مشغول گشت، شب منده خدا من از این دین برگشتم. حضرت فرمودن که این روش روش تبلیغ نیست، شما با دیگران رفق و مدارا داشته باشید، افراد رو سعی کنید ظرفیتشون رو بسنجید.
درست.
توی میبینید خود خداوند متعال وقتی دین اسلام رو بر قریش و بر مشرکین مکه عرضه کرده، ناگهانی همه چیز رو بیان نکرده.
درسته.
مثلا مسئله شرابخوری در بین رواج داشته، خداوند از اول به صراحت نفرمود شراب خوردن حرامه، با تعبیرات کنایی که شراب خبیث است و رجس است و انسان از رجس باید دوری کنه و کسی که مست شده مسجد وارد نشه، مثلا نماز نخونه، با این تعابیر مسئله رو مقداری بیان کردن تا بعد یه مدتی رسما اعلام کردن که شراب حرام است. بزرگان فرمودن نسبت به تازه مسلمانان، نه نسبت به بچه مسلمانی که تو مملکت اسلامی میگه حالا ما فعلا خورده خورده انجام میدیم، نه، انسان اگه کشش داره که باید همه رو
ظرفیت طرف مهم،
شخص که توی محیط دیگه توی بستر دیگه است، اولا باید کشش او رو مراعات کرد و او رو بهش فشار افزوده بر اون توانش نه. دومی که انسان باید افراد رو اولا بر اساس اصول انسانی دعوت کنه. ببین قرآن کتاب دعوت عمومی است، شما وقتی آیات قرآن رو میخونید جایی که با یهود و نصارا طرف از اینا رو دعوت میکنن از کجا شروع میکنه؟ مثلا نمیاد مثلا مستقیم انگشت بزنه رو بعد از مسائل جزئی، اول میفرماید توحید، مثلا فرض کنید بعد از توحید فرماید به والدین احسان به پدر و مادر نیکویی کنید. خب ما الان خیلی موقع تو فضای متدینی نگیشون میگم احکام مهم اسلام رو بگو، همه فوری مثلا شروع کردن یک فهرستی از اول رساله گفتن، ولی احسان به والدین که تو قرآن پشت سر مسئله توحید میاد بین ما آخر میخواد گم میشه.
درسته.
ولی در مقام تبلیغ اسلام رو اصول انسانی به والدین احسان ها و حتی فقیر و مسکین و یتیم و در کنار اینا ارتباط شخصی با خداوند که مسئله صلات و توجه به پروردگار هستش، این اصول انسانی وفا به وعده، امر معروف نهی از منکر، اینها چیزایی است که خود به خود چون بر اساس فطرت انسان رو هم حرکت میده به طرف اون حقیقت. آدم باید محور تبلیغ رو اینو قرار بده، بعد آهسته آهسته به سراغ مسائل جزئی. و شما میبینید افراد هم کنند به خدمت پیامبر اکرم و ائمه خواستند مسلمان شدند، یه سری اصول کلی رو بهشون میفرمودن، همون کلیت توحید و نبوت و معاد و یه سری اصول اخلاقی معیار. شروع نمی‌کنن همون روز اول بگن حالا احکام خرید و فروش اینه، شرایط عقد ازدواج اینه مثلا، و جزئیات مسائل معاملات اینا دیگه در رتبه بعدی در تبلیغ قرار داره.
درست.
اگه این رفق و مدارا رو و اولویت بندی آموزه‌های دین رو انسان در تبلیغ مراعات بکنه، معمولا افراد با فطرتشون حقانیت دین رو راحت می‌پذیرن و می‌تونن اجرایی بکنن، می‌تونن عمل بکنن.
درست. خیلی متشکرم، ممنون از شما. نکاتی که گفتید، سوالاتی که مطرح شد، بسیار نکات خوبی رو فرمودید که انشالله راهکار باشه برای همه عزیزانی که سوالاتی رو داشتن و برای ما و شما ارسال کردن. بریم یه بخش رو ببینیم، در بخش پایانی قراره که در مورد حضرت جواد الائمه دخمت آجاها سخنان رو بشنویم.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا به زیور صالحین بیارای در گستردن داد و فرو خوردن خشم و خاموش کردن آتش فتنه و خصومت و جمع‌آوری پراکندگان و اصلاح میان مردمان و فاش کردن نیکی‌های اهل ایمان و پوشاندن عیب ایشان و نرم خویی و فروتنی و خوشرفتاری و سنگینی و وقار و حسن معاشرت و سبقت جستن به فضیلت و برگزیدن انعام و تفضل و فرو گذاشتن سرزنش و خردگیری و ترک احسان درباره نااهل و گفتن حق هرچند دشوار آید و اندک شمردن خیر در گفتار و کردارم گرچه بسیار باشد و بسیار دیدن شر در گفتار و کردار خیش گرچه اندک باشد. مرا در همگی این صفات خلعت زیبای پرهیزگاران بپوشان و این صفات را وسیله ادامه اطاعت و التزام جماعت و فرو گذاشتن اهل بدعت و به کار برنده رأی خودت درآور و کامل ساز.
همینطور که خدمت شما عزیزان وعده کرده بودیم، در بخش پایانی تا به استقبال اذان ظهر به افق مشهد مقدس که 12:37 دقیقه هست بریم، میخواییم در مورد شخصیت حضرت جواد الائمه علیه السلام صحبت کنیم. همه ما میدونیم جوانترین امامان ما شیعیان امام جواد علیه السلام هستند و مولودی با برکت تر از امام جواد در اسلام و تشیع نبوده، بنا به گفته پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه. فردا روز شهادت میوه دل حضرت رضاست و بار دیگر خدمت شما بینندگان عزیز و حضرت رضا تسلیت عرض میکنم و خواهش میکنم در این باره چند دقیقه هم صحبت بفرمایید.
شخصیت حضرت جواد الائمه علیه السلام یک نکته استثنایی در تاریخ شیعه داشتن که سبب شد نگاه شیعیان نسبت مسئله امامت کلن متحول بشه.
درسته.
در صدر اسلام وقتی بحث امامت مطرح بود که اون کشمکش ها و اختلافات بین شیعه و غیر شیعه اتفاق افتاد، معمولا تصور از امامت صرفا یک رهبری ظاهری بود. لذا هنوز هم که انده برادران اهل سنت مسئله امامت رو به عنوان یک ریاست تلقی میکنن، کی رئیس بشه میگن خب میام یه جلسه میذاریم مشورت میکنیم، ریش سفیدتر پیرمردتر، حتی امران مولا علیه السلام وقتی خواستن کنار بگذارن گاهی میگفتن بخاطر اینکه ایشون جوان هستن. یعنی تصورش از مسئله امامت یک مسئله کاملا ظاهری بود. همین تصور در بین عده‌ای از شیعیان هم بود، یعنی عده‌ای از شیعیان هم امامت رو یک رهبری علمی ظاهری میدونستن. البته میگفتن این رهبری ظاهری باید در دست کسی باشه که پیامبر اکرم مشخص فرمودن. خب پیامبر امیرالمومنین رو مشخص کردن بر اساس روایات متعدد، گفتن خب ایشون بشن رهبر. ولی که در عصر امام جواد یک تحولی اتفاق افتاد که خیلی معنادار بود. اولا جریان خیلی قوی در مقابل امام رضا علیه السلام شکل گرفت به اسم جریان واقفیه.
درسته.
که اینا امامت امام رضا رو قبول نمی‌کردن، ریشه‌اش هم در مسائل مالی بود. اینا رو به اصطلاح امروز سه نفر از وکلای امام کاظم علیه السلام اختلاس کردن، اموال حضرت رو برداشته بودن و به خاطر اینکه این پول رو پس ندن حاضر نبودن امامت امام رضا علیه السلام رو قبول بکنن.
درست.
دو تا از اینا بعدن توبه کردن، یکیشون که مسلما توبه کرده، اون دیگری هم که عبد ابن ابی حمزه بود خیلی مقاومت کرد و به همون شکل از دنیا رفت. این جریان ولی توسعه پیدا کرد تو جهان شیعه.
درست.
یکی از استدلالای مهم اینه که امام رضا علیه السلام فرزند ندارن. و از این جهت جریان تشیع خیلی در حالت تزلزل به سر برد که اگر امام رضا علیه السلام امام هستن و اگر واقعا امامت باید تا امام 12 طبق روایت پیامبر اکرم ادامه پیدا بکنه، پس فرزند امام رضا کجاست که حضرت مکرر می‌فرمودن خداوند من فرزندی خواهد داد و شما خواهید دید. گفتن سن شما بالا رفته چه هنوز پسر ندارد. ولادت امام جواد علیه السلام از یه جهت برکت مهمش این بود که امتداد جریان امامت بود و این معضله مهمی که جریان شیعه باش مواجه شده بود رو دیگه قطع کرد. لذا دیدید که ما بعد از امام رضا علیه السلام دیگه انشعاب مهمی در شیعه نداریم. مثلا معروف است که اگر کسی امام رضا علیه السلام رو پذیرفت این 12 امامی است. حتی بین ما مسلمانان ایرانی رسم بعد از نماز یه سلام میدیم خدمت علی سید الشهدا، یه سلام به امام رضا، سلام به امام زمان. می‌پرسن خب چرا به امام رضا سلام میدید؟ ادعی گفتن به خاطر اینکه امام رضا محور تشیع اثنا عشریه، یعنی که اگه امام رضا رو پذیرفت 12 امام رو دیگه پذیرفت. یه جهت دومی بودش که شیعیان باور نداشتن که ممکنه کسی در سنین طفولیت بتونه دارای مقام امامت بشه. امام جواد علیه السلام با معجزات علمی و عملیشون این رو نشون دادن که مسئله امامت در گروه امور ظاهری نیست. اصلا فهم جهان شیعه رو از مسئله امامت ترقی بخشیدن، انسان‌ها رو معطوف کردن به اون جنبه باطنی و درونی که میشود یه آزاده 8-9 ساله بیان در یک مجلس تمام علمای اسلام هم جمع بشن، همه در بحث علمی مقهور بشن و در مقابل ایشون خلاصه لنگ بندگی و شاگردی رو زمین بندازن. این دو جهت گفتن مهمترین جهاتی هستش که در زمان امام جواد علیه السلام سبب شد در بینش تحول معرفتی اتفاق بیفته و شاید تفسیر پیامبر اکرم که فرمودن هیچ فرزندی با برکت‌تر از فرزند امام رضا علیه السلام در اسلام متولد نخواهد شد ناظر به این دو جهتی باشه که حالا اجمالا عرض شده. وقتم کوتاه، عذر میخوام.
خیلی متشکرم، ممنون. در این فرصت کوتاه نکات بسیار دقیقی رو از زندگی امام جواد و در واقع جایگاه و عظمت این امام مهربان، این امام باجود و سخاوت برای ما بینندگان ما گفتید. خیلی ها وقتی که میرن حرم مطهر حضرت رو به نام جواد الائمه قسم میدن و حاجت روا میشن. از شما تشکر میکنم، خیلی ممنون. قول میگیرم که انشاءالله هفته آینده هم خدمت شما باشم. خیلی متشکرم، از شما تشکر میکنم. از شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید هم سپاسگزارم. ما بار دیگر عرض میکنم که فردا به دلیل اینکه مراسم سوگواری و عزاداری حرم مطهر رو به طور زنده تقدیم حضور شما میکنیم، برنامه تا آسمان رو نخواهیم داشت و انشاءالله روز دوشنبه در خدمت جناب آقای دکتر حبشی بحث خانواده رو خواهیم بود. از همه شما خوبان التماس دعا دارم اگر به حرم مشرف شدید نایب الزیاره همه عاشقان حضرت رضا باشید. التماس دعا، خدا یار و همراهتون.